سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهفام هستم. در نخستین واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا، دولت روسیه یک مدرسه آمریکایی در مسکو را تعطیل کرد. تحقیقات مرتبط با نقش احتمالی ایران در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین بار دیگر اثر گرفته می‌شود. و آتش‌بس فراگیر در سوریه از شب گذشته در این کشور آغاز شد. شبکه CNN گزارش داده است مقام‌های روسیه دستور دادند مدرسه آمریکایی در مسکو که فرزندان دیپلمات‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا در آن تحصیل می‌کردند بسته شود. یک دیپلمات آمریکایی به CNN گفت این اقدام ساعتی پس از انتشار دستور باراک اوباما درباره تحریم‌های جدید علیه روسیه صورت گرفت. آقای اوباما روز پنجشنبه با متهم کردن روسیه به حملات متعدد سایبری به قصد تأثیر بر انتخابات ماه گذشته رشته تحریم‌های جدیدی علیه مسکو وضع کرد. در اقدامات اعلام شده از سوی دولت اوباما 35 دیپلمات روس باید خاک آمریکا را ترک کنند. دو ساختمان متعلق به دولت روسیه در نیویورک و مریلند بسته می شود و دو سازمان امنیتی روسیه نیز مشمول تحریم قرار می گیرند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های جدید را غیر قانونی خوانده و گفته است مسکو دست به اقدامی متقابل خواهد زد. دادگاهی در آرژانتین روز گذشته دستور داد تحقیقات در مورد نقش ایران در پرونده انفجار آمیا بار دیگر از سر گرفته شود. در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین که 22 سال پیش در بونوس آیرس روی داد 85 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. جمهوری اسلامی ایران متهم به دست داشتن در این انفجار شده اما همواره این اتهام را رد کرده است. آلبرتو نیسمان دادستان سابق آرژانتین که دولت کریستینا فرناندز را به مخفی کردن شواهد مرتبط با نقش ایران متهم کرد 2 سال پیش به طرز مشکوکی کشته شد. دادگاه قبلی این اتهام را رد کرده بود اما روز گذشته دادگاه با درخواست انجمن یهودیان موافقت کرد که تحقیقات بار دیگر از سر گرفته شود. دستگاه قضایی آرژانتین حکم جلب شماری از متهمان انفجار آمیا از جمله رئیس جمهوری، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات وقت ایران را صادر کرده است. آتش‌بس فراگیر در سوریه با میانجیگری روسیه و ترکیه از شب گذشته در این کشور آغاز شد. به گفته منابع خبری آتش‌بس در ساعات اولیه بامداد امروز عمدتاً در مناطق مختلف سوریه رعایت شد اما درگیری‌های پراکنده‌ای نیز در برخی مناطق دورافتاده گزارش شده است. خبر دستیابی به توافق آتش‌بس را دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد و گفت شمار سربازان روسی در خاک سوریه به زودی کاهش خواهد یافت. شماری از مقام‌های بین‌المللی از جمله استفان دیمیسورا نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه از این آتش‌بس استقبال کردند. ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد هستند و به نوشته خبرگزاری ایرنا روز گذشته وزیران خارجه دو کشور درباره آخرین تحولات سوریه تلفنی به رایزنی پرداختند. ارتش عراق اعلام کرد مرحله دوم عملیات بازپسگیری موصل از گروه داعش را آغاز کرده است. به گزارش رویترز بیش از 50,000 سرباز عراقی روز گذشته به محله‌های جنوب شرقی موصل دست یافتند. گروه خلافت اسلامی حدود 2 سال پیش با تصرف شهر 2 میلیون نفری موصل حکمرانی خود بر بخش‌هایی از عراق را آغاز کرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق پیشتر گفته بود موصل تا پایان سال جاری میلادی آزاد خواهد شد اما این عملیات به دلیل آنچه لزوم حفاظت از جان غیر نظامیان خوانده شده کنتر از آنچه پیش بینی میشد انجام میگیرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید از ماهواره یاهصد نگاه کنید و برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه بکنید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره شیوع آنفولانزای پرندگان در برخی از تالاب‌های ایران می‌شنویم.
فصل مهاجرت و پرواز پرندگان مهاجر از شمال به سمت ایران هست. این ویروس به صورت نرمال در داخل بدن این پرندگان وجود داره.
و کاهش تلفات پلنگ ایرانی در یک سال گذشته.
جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا سعی میکنن گام کمتری یا آدمای کمتری تو اون منطقه باشن.
یک خانه، یک زمین.
قاصاب و مرغابی ها و دورنه های خاکستری بیجان توی بخش های کم عمق آب افتادند. عکس ها مردانی رو نشون میده که با ماسک بهداشتی بر صورت و دستکش لاشه پرندگان را از لابلایی گل ها و شاخه های درختان بیرون میکشند. بیش از 1000 قطعه پرنده به دلیل ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان فقط در تالاب میقان در استان مرکزی تلف شدند. دست کم 9 استان در ایران با این بیماری درگیر شدند. رئیس گروه بیماری های حیات وحش سازمان محیط زیست گفته لاشه ها از بین برده میشن و محل جمع‌آوری لاشه پرندگان ضدعفونی میشه. این ویروس کشنده هر سال همین زمانها تعداد زیادی از پرندگان رو در اطراف تالاب‌های مختلف ایران از بین میبره.
پرندهایی که مردن و در لای نیزارها خاموش و بی صدا.
حال و روز پرندگان. گزارش‌های تلویزیونی این روزهای استان مرکزی و بعضی دیگر از استان‌ها پر از این لاشه‌ها یا پرندگانی که نفس‌های آخر رو میکشن.
مهاجر رو داشتیم در تالاب میقان.
هومن ملک‌پور عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران میگه ممکنه نوع ویروسی که هر سال پرنده ها به اون مبتلا میشن متفاوت باشه.
ماهیت بعضی از بیماری ویروسی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، اینا قابلیت تغییر شکل دادن سطح بدنشون رو دارن و بعد این تبدیل به سویه های دیگه میشن. سویه H5N1 که چند سال گذشته ما داشتیم باعث تلفات انسان شده بودن، سویه ای هست که بسیار قابلیت انتقال به انسان رو داره و به خصوص کسانی ایجاد مرگ و میر میکنه تا 70% مورتالیتی یا درصد مرگ و میر تو انسان داره و اونم کسانی هستش که آنفولانزای انسانی هم دچار شده باشن که این به طور ویروس داخل بدن فرد مبتلا با همدیگه ترکیب میشن و تبدیل به یک بیماری بسیار بسیار مهلک میشن. توی این اتفاق اخیری که توی میقان افتاده ظاهرا توی یکی جدا کردن از گزارشهایی که میدن حاکی از این هستش که سویه H5N8 هست که خیلی از ویروس H5N1 ضعیف‌تره. دیده شده ظاهرا تا اینجا تلفات انسانی دیده نشده و باعث انتقال به انسان از طریق این پرندگان نشده.
هر سال دست کم 50,000 پرنده از سیبری وارد ایران میشند. پرنده هایی که شاید حامل ویروس آنفولانزایی باشند که ممکن انسانها رو هم درگیر کنه. هرچند از مردم خواسته شده هر گونه مشاهده تلفات پرندگان رو به اداره های محیط زیست و دامپزشکی اطلاع بدند و از تماس با لاشه خودداری کنند، اما اعلام شده این ویروس فعلا برای انسانها خطرناک نیست. با این حال رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی در گزارش‌های مختلف تلویزیونی توصیه‌های زیادی رو به مرغداران و مردم محلی می‌کنه.
حتما اگر پرنده مرده‌ای رو می‌بینن تماس مستقیم باش نداشته باشن، به خصوص کودکان، و همچنین به مرکز بهداشت درمانی گزارش بکنن و اگر مواردی حالا در زمینه مرغ خانگی مصرفی می‌خوان داشته باشن هیچ منعی وجود نداره، فقط در زمینه شستشوش به صورت کامل انجام بشه قبل از پخته شدن و کاملا پخته بشه. ما در این زمینه سفارش میکنیم که از مرغ‌های کنتاکی و کبابی شده کمتر استفاده بکنن در این فصل.
استان مرکزی و تالاب میقان تنها مکانهایی نیستند که این ویروس جان پرندگانشون رو گرفته. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه هم اعلام کرده تا حالا 3 کانون آلودگی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این استان مشخص شده. او گفته تا شعاع 10 کیلومتری این کانون‌ها قرنطینه و تمام مرغ‌های بومی منطقه از بین رفتند. به دلیل اشتراک بیماری آنفولانزا بین حیوان و انسان، جلوگیری از حضور مردم در این مناطق مثل مسیر تالاب میقان مسدود شده و گفته میشه گشت‌های محیط زیست تلفات رو جمع‌آوری می‌کنند. اما آیا راه‌هایی برای پیشگیری یا مقابله با گسترش و سرایت این بیماری وجود داره که سازمان‌های مربوطه بتونن انجام بدن؟ آیا میشه کاری کرد که این مهاجرت باعث آلودگی محیط زیست تالاب‌های کشور نشه؟ دکتر هومن ملک‌پور، جراح و دامپزشک در تهران:
از اینکه بخوان جلوگیری بکنن از ورود این بیماری به کشور، تقریبا میشه گفت احتمالش صفره، چون که اینا سر پرنده مهاجر در طول سال میبینن که به پرنده به ایران مهاجرت میکنن، تو جای مختلف ایران پراکنده میذاره، مثلا میگن که شیوع مرگ و میر توی واسای سرق قهوه‌ای مثلا بیشتر از بقیه پرنده ها بوده. ولی خب وقتی که اتفاق میفته اون وقتی که نقش سازمانهایی مثل سازمان منتظری، مثل سازمان اتصال پزشکی کشور پررنگ‌تر میشه در قرنطینه کردن، در آگاهی رسوندن به مردم از اینکه به لاشه‌ها دست نزنن، دستاش فسفسو داده بشه، شکار نکنن پرنده ها رو، چون که باعث انتقال بیماری پرنده به خودشون میشه. اینا میتونه کارساز باشه و طرح ضربتیش همون قرنطینه کردن، همون اتفاقی که چند وقت پیش توی دو سالن مرغداری اطراف تهران افتاد که بلافاصله اونجا قرنطینه شد، به شعبه 5 کیلومتر از وزارت بیمار پزشکی اونجا قرنطینه کرد و در این شعبه تمام مرغ‌های موجود در اونجا رو تو مرغداری سنتی از بین برد، خیلی سریع تونست کنترل بکنه و باعث این بشه که از شیوع بیشتر اون و اطراف جلوگیری بشه.
از جمله توصیه‌های مسئولان به کسانی که اطراف مناطق مهاجرت پرندگان زندگی می‌کنند این هست که مرغ زنده نخرند و برای مصرف گوشت مرغ اون رو حداقل تا 60 درجه سانتیگراد بجوشونند.
یک خانه، یک زمین.
بر اساس آمار رسمی و ثبت شده در استان‌ها از آغاز سال 95 خورشیدی تا امروز 5 قلاده پلنگ کشته شدند. با این حال به گفته مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، کشتار پلنگ‌ها در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده. سال گذشته در زمانی مشابه تا اول دی ماه دست کم 13 قلاده پلنگ تلف شده بودند. بیشتر این گوشتخاران بزرگ به دست دامداران با طعمه مسموم یا شکار غیر مجاز شکارچیان در پی پوستشون کشته شده بودند. مسئولان میگن به صورت رسمی و ثبت شده میدونن که در طول زمان 8 ساله از سال 85 تا 93 خورشیدی دست کم 157 قلاده پلنگ در کشور کشته شدند. پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ بومی آسیا است و در فهرست حیوانات در معرض خطر انقراض قرار گرفته. ایران مهمترین زیستگاه این پلنگ در خاورمیانه محسوب میشه، اما شکار غیر مجازش همچنان ادامه داره. دولت اما با چه روشی میتونه به کاهش همه ساله این گونه در معرض خطر نابودی کمک کنه؟ محبوبه شیرخورشیدی در اسکاتلند که در مورد آگاه‌سازی جوامع محلی در مورد پلنگ و یوز پلنگ پژوهش میکنه از برخی از این روش ها میگه.
اینکه چطوری آدما به جای اینکه گوشتخوار بزرگو حذف کنن، حالا پلنگو یا شیر رو مثلا توی آفریقا، اینکه چطوری سعی کنن که از دامهاشون محافظت بکنن. انواع روش ها وجود داره و این آدما آموزش میبینن که چطوری با حفاظت درست باعث بشن که مثلا دام کمتری مورد حمله پلنگ یا شیر قرار بگیره. یا توی برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی که قاعدتا این کار رو دیگه در سطح دولت‌ها باید بکنن، طرح‌های اجرا می‌کنن به اسم طرح‌های آمایش سرزمین، که در واقع یه جورایی برنامه‌ریزی مدیریت اراضی به صورت طولانی مدت. جاهایی که جمعیت گوشتخوارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشتخوارا، سعی می‌کنن دام کمتری، آدمای کمتری تو اون منطقه باشن و آدم‌ها رو سوق بدن یا داما رو سوق بدن به مناطقی که این جمعیت گوشتخوارا پایین‌تره.
مثلا گفتند امسال دامداران به دلیل اینکه هزینه‌ها یا خسارت‌های دام رو بیمه پرداخت می‌کنه، کمتر انگیزه داشتند تا این گونه در معرض خطر رو با طعمه مسموم کنند یا شکارش کنند. مسئولان گفتند بیمه برای 4 پلنگ از 5 پلنگ کشته شده در مجموع 240 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده. تفاهم‌نامه بیمه جامعه پلنگ ایرانی بهار 95 امضا شد. بنابراین تفاهم‌نامه به ازای تلفات هر قلاده پلنگ به شرط تشخیص کارشناسان 65 میلیون تومان پرداخت میشه. با این حال محبوبه شیرخورشیدی که در مورد پروژه‌های حفاظتی مشابه در اوگاندا کار کرده میگه این بیمه‌ها کارسازه، اما برای تکمیل این روند به چیزهای دیگه‌ای هم نیاز است.
وقتی که یه آدمی دامش رو از دست میده به خاطر حمله پلنگ، یکی از روش‌های جبران خسارت همین بیمه هست. منتها چیزی که باید دقت بکنیم اینه که آدما وقتی که دامشون رو بیمه میکنن، باید حواسشون باشه که خودشون هم در قبال حفاظت از دامشون مسئولن، نه اینکه وقتی آسیب ببینه دولت پولش رو میده و تموم. این یه تعامل دو طرفه‌ایه که آدما رو هم موظف میکنه که بهتر و مؤثرتر از دامشون حفاظت بکنن.
با این حال گفته میشه پلنگ‌هایی هستند که به دلیل گرسنگی به دام‌های اهلی حمله می‌کنند. گفته میشه این پلنگ‌ها زیست بومشون رو از دست دادن که به محل زندگی انسان‌ها میان. غذا و آب و محیط زیستشون رو از دست دادند.